دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. امروز یک شنبه 19 دلو 1404، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید حدوداً 30 دقیقه. آدرس سایت ما هم parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. امروز هم دوستان رخدادهای گوناگون را به مقتضای فرصت برنامه تلاش میکنیم که به بحث بگیریم، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. طرح پیشنهادی ایران برای ایجاد منطقه آزاد تجاری میان افغانستان، ایران و چین. و سخنان وزیر خارجه ایران در ابدهامین مجمع الجزیره. طرح پیشنهادی ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بین المللی سه جانبه میان ایران، افغانستان و چین با محوریت ولایت خراسان جنوبی ایران در سفر اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به خراسان جنوبی مطرح شد و پس از تایید وی و موافقت وزارت اقتصاد اکنون در مرحله پیگیری جدی اداری قرار دارد. طرح پیشنهادی ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بین المللی سه جانبه با محوریت ولایت خراسان جنوبی یک فرصت استراتژیک بی‌نظیر برای توسعه پایدار شرق ایران و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شود. این طرح که از دل درک عمیق از پتانسیل‌های ژئوپلیتیک منطقه برخاسته است، به گفته کارشناسان گامی محوری در جهت تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه ایران به شمار می رود و می تواند منافع اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را برای کشورهای منطقه به ویژه افغانستان و ایران به همراه داشته باشد. بر اساس اظهارات مرتضی زاکریان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، هدف اصلی این طرح خونسازی مؤثر تحریم ها و موازات توسعه اقتصادی و تعمیق روابط منطقه‌ای تعریف شده است. این تر بر فلسفه همافزایی ظرفیت‌های سه جانبه هم استوار است. اما برای بررسی بیشتر این تر، همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی داشت با آقای مرتضی زاکریان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، و نخست از وی خواسته تا در مورد طرح پیشنهادی ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بین المللی سه جانبه میان ایران، افغانستان و چین توضیحات بیشتری را ارائه بدن.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان محترم در کشور دوست و برادر، کشور عزیز افغانستان. خب همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، ایده منطقه آزاد تجاری صنعتی بین المللی ایران، افغانستان و چین در راستای فرمایشات دولت محترم استفاده از ظرفیت تجاری اقتصادی کشورهای همسایه، کشورهای به قول معروف همسایه بلافاصله، برای توسعه و برای پیشرفت این کشورها مطرح. خب ما هم این موضوع رو در دستور کار گذاشتیم و با یک سری مطالعاتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که سه کشور ایران، افغانستان و چین میتونند یک منطقه آزاد تجاری صنعتی بین المللی رو تشکیل بدند با محوریت استان خراسان جنوبی. مطالعه‌ای که ما در این زمینه داشتیم خب نشون میده که این سه کشور روی هم رفته بالغ بر 40% جمعیت جهان رو شامل میشوند. یعنی این سه کشور چین، ایران، افغانستان و همچنین کشورهای همسایه این سه کشور هند، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان. پس ما یک جمعیت بسیار بسیار زیادی، 40% از جمعیت دنیا مشمول این طرح و ایده میشن و از سوی دیگر یک بازار بسیار بزرگ وجود داره و کشور افغانستان به دلیل مجاورت مرزی، همسایگی مرزی، قرابت‌های فرهنگی، قرابت‌های دینی، حتی قرابت زبان فارسی که همه ما صحبت می‌کنیم در برخی از نقاط، میتونیم شرکای تجاری بسیار بسیار خوبی باشیم و زینف این ایده همه مردم این کشورها هستند. به هر حال می‌بینید که ما در مراودات اقتصادی هدف این هست که بتوانیم در سایه آرامش، امنیت، دوستی و برادری که وجود داره یک اشتغال پایداری رو هم برای همه مردم داشته باشیم، چه هموطنانمان در کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران و چه عزیزانمون در کشور دوست و برادر کشور افغانستان.
جناب دکتر، اخیراً آقای مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران اختیارات به ولایت‌های مرزی دادن که میتونن در ارتباط با همسایگان تصمیمات مستقل در خود ولایت ها اجرا کنن. با توجه به اینکه خب مرز مایروت که هم مرز هست با ابو نصر در آن سوی افغانستان، میخواستم ببینم که چی ظرفیت های در خراسان جنوبی وجود داره که این روابط رو گسترش بده و این هم افزایی بیشتر بشه.
نکته بسیار خوب اشاره کردید. من در ابتدای عرایزم عرض کردم که رویکرد و سیاست دولت 14 بر این هست که با همسایگان بلافصل جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری بسیار عمیق رو ایجاد بکنیم. مستحضر هستید در تاریخ 27 آذر ماه 1404 استان خراسان جنوبی میزبان ریاست محترم جمهور بودند جناب آقای دکتر پزشکیان و در همون جلسه استاندار محترم استان خراسان جنوبی جناب آقای مهندس هاشمی این پیشنهاد رو محضر آقای رئیس جمهور تقدیم کردند و در همون جلسه مورد تایید آقای رئیس جمهور قرار گرفت که آقا این موارد رو پیگیری بکنید و این مراودات تجاری به سرانجام برسه، به هر حال اگر نیاز مقرره یا دستورالعملی هست. و در ارتباط با همین موضوعات هم دولت 14 تفویض اختیارهای بسیار خوبی رو به استانداران استانهای مرزی داد. خب خدا رو شکر خراسان جنوبی از ظرفیت مرز به درستی داره استفاده میکنه. مرز ماهیرودی رو که شما اشاره کردید طبق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از موفق ترین مرزهای کشور هست، چه در زمینه صادرات به کشور عزیزمون افغانستان و الان از افغانستان به سایر نقاط دنیا و چه در زمینه واردات از کشور افغانستان. ببینید ما منافع مشترک بسیار زیادی رو در این زمینه داریم. عرض کردم قرابت‌های فرهنگی، دینی، زبانی، حتی ارتباطات فرهنگی، بگم ازدواج‌هایی که بین دو کشور به قول معروف صورت گرفته، عزیزانمون در کشور افغانستان و همچنین کشور ایران. از طرف دیگر ظرفیت‌های و پتانسیل‌های بسیار زیادی که در دو کشور وجود داره، اهم از حوزه معدنی، حوزه کشاورزی، حوزه منابع طبیعی. از طرف دیگر خب ما هم در جمهوری اسلامی ایران مستحضر هستید که خط آهن جنوب به شمال، یعنی از بندر اقیانوسی چابهار تا به سرخ که از مسیر حالا خراسان جنوبی و بیرجند هم میگذره، این ظرفیت های ریلی هم میتونه کمک بکنه برای هم کاهش قیمت تمام شده انتقال مواد اولیه و هم کاهش قیمت تمام شده و افزایش حاشیه سود کالاهای ساخته شده انشالله در اون منطقه آزاد تجاری صنعتی بین المللی. افزون بر این حتی میتواند در این پیشبینی ها حالا نیازمند جلسات مفصل تری هست که حالا راجع به دیتیل ها و جزئیات بیشتر صحبت بکنیم، اما در اونجا می شود حتی دانشگاه های بین المللی، دانشگاه های تحت نظارت این کشورها رو تأسیس کرد و به عنوان یک هاب اقتصادی در این منطقه مطرح باشه.
جناب دکتر زاکریان، خب علارغم ظرفیت‌های بسیار خوبی که در دو سوی مرز ماهیرود و همچنین در مرز فرا در افغانستان وجود داره، گاهن چالش‌های هم در حوزه روابط اقتصادی میان دو کشور وجود داره. از نظر شما اون چالش‌ها چی هست و چگونه میشه اونا رو برطرف کرد؟
من چالش‌ها رو اونقدر عمیق و ریشه‌ای نمی‌دونم که بتونه اخلالی در کار ایجاد بکنه. شاید موضوعات جزئی باشه که با گفتگو قابل حل و نمیتونه، یعنی مانع اساسی باشه در مسیر اجرای این طرح. ما نقاط قوت و اشتراکات بسیار بسیار پررنگتر و قویتری داریم تا مواردی که شاید به عنوان مثال یک مقرره یا دستورالعمل نیازمند اصلاح باشه. قطعا با تدابیر رؤسای دو کشور این موارد به راحتی قابل حله.
شما اشاره کردین به مشترکات فرهنگی که میان ایران و افغانستان وجود داره. خب طبعا این مشترکات فرهنگی و تاریخی، این زائقه هایی که میان دو ملت وجود داره، طبعا میتونه بر روابط اقتصادی هم تأثیر بگذاره. شما این اشتراکات فرهنگی رو بر این توسعه اقتصادی چگونه ارزیابی میکنه؟
نقاط قوت این طرح این است که ما با زیرساخت فرهنگی اعتقادی مشترک میخوایم یک بنای اقتصادی رو در این منطقه آزاد بین المللی داشته باشیم. شما بدونید که اگر پیوست فرهنگی درستی برای این طرح وجود نداشت، قطعا این طرح نمیتونه به بلوغ و تکامل برسه. از طرف دیگر این کشورها از ابتدای تاریخ تا به امروز همسایگان بسیار خوب با هم دیگه بودند. کشور ایران میزبان عزیزان مهمان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران بوده و این علقه‌ها و روابط فرهنگی در بستر زمان عمیق‌تر شده، ریشه‌دارتر شده و امروز به نظر من باید ما یک گام به جلو برداریم، یک فصل تازه رو شروع بکنیم در زمینه مراودات تجاری با احترام به همه اشتراکات و ظرفیت‌ها و اینکه کل این دو کشور، مردمان این دو کشور زینف این موضوع هست.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب دوستان، گفتگویی بود با محترم مرتضی زاکریان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، در رابطه با طرح پیشنهادی ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بین المللی سه جانبه میان ایران، افغانستان و چین. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. نگاهی در ادامه خواهیم داشت به 17 مجمع الجزیره که با موضوع فلسطین در دوحه قطر برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در این نشست حضور داشت و صحبت کرد. آقای عراقچی، در این نشست که با موضوع مسئله فلسطین و موازنه منطقه‌ای در چارچوب شکلگیری جهان چند قطبی در دوحه قطر برگزار شد، در سخنرانی خود مسئله فلسطین را معیار تحقق عدالت و آزمون واقعی اثرگذاری حقوق بین الملل دانست. عراقچی تصریح کرد فلسطین صرفا یک موضوع انسانی یا منطقه‌ای نیست، بلکه سنگ بنای امنیت پایدار در غرب آسیا و شاخص پایبندی جامعه جهانی به اصول حقوق بین الملل محسوب می شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به تحولات جاری در سرزمین های اشغالی، آنچه را که در نوار غزه رخ می دهد فراتر از یک منازعه نظامی دانست و خاطر نشان کرد، کشتار جمعی مردم و تخریب زیرساخت های حیاتی از منظر حقوق بین الملل مصداق جنایات بین المللی، نقض آشکار اصول بنیادین انسانی و یک نسل کشی آشکار است. عراقچی با انتقاد از رویکردهای تبعیض‌آمیز در حوزه امنیت و تسلیحات تصریح کرد تلاش برای تحمیل سیطره نظامی یک رژیم یاغی با قمت تضعیف مستمر دیگر کشورهای منطقه نه در چارچوب کنترل تسلیحات می گنجد و نه به امنیت منجر می شود، بلکه نهادی نسازی نابرابری و بی‌ثباتی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پایان اشغالگری، تحقق حق بازگشت آوارگان فلسطینی و تشکیل دولت مستقل و متحد فلسطین به پایتختی قدس شریف را از ارکان اساسی هر گونه راه حل عادلانه و پایدار برای موضوع فلسطین دانست و هماهنگی کشورهای اسلامی عربی و کشورهای جنوب جهانی را در حمایت مؤثر از حقوق ملت فلسطین خواستار شد. عراقچی تأکید کرد ثبات پایدار تنها در سایه عدالت، پاسخگو کردن جنایتکاران، توقف بی‌کیفرمانی آنان و نیز مقابله با سیطره‌جویی رژیم صهیونیستی محقق خواهد شد. اما در رابطه با اهمیت نشست مجمع الجزیره و صحبتایی که سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در این نشست داشت، تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از دکتر اصغر زارعی، کارشناس ایرانی در امور بین الملل.
اولین نکته‌ای که باید در خصوص این اجلاس مطرح بشه جایگاه و اهمیتی است که سخنان شخص آقای عراقچی در این نشست بیان کرد. خطاب آقای عراقچی وزیر محترم خارجه ما صرفا جمع محدودی نبودن که در اون اجلاس حضور داشتن، پیامی بود برای همه جهانیان. در واقع مخاطب سخنان آقای عراقچی تمام ملت‌ها، تمام مسئولین جامعه بین‌المللی و همه رسته‌ها و رده‌های حاکمیتی در سراسر جهان بودند و چهره‌ای رو از در واقع اتفاقاتی که در فلسطین و سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاده بود و همینطور گستره اقداماتی که رژیم جعلی و حامیان اونها در منطقه غرب آسیا چه این چند ساله خصوصا به نمایش گذاشتن رو در چهره و در انظار جهانیان به نمایش گذاشت. سخنان آقای عراقچی ابعاد بسیار بسیار وسیع و گسترده‌ای داشت. اینکه به هر حال یک رژیم جعلی، یک رژیمی که ساختارش و حیاتش در ترور، در جنایت، در نسل‌کشی چگونه میتواند در واقع معیار و ملاکی برای ثبات و امنیت یک منطقه بسیار بسیار حیاتی و حساسی مثل منطقه غرب آسیا باشه. رژیمی که به لحاظ نظامی میخواد هژمون منطقه باشه، میخواد قدرت برتر منطقه باشه و حاضر نیست هیچ دولتی و هیچ ملتی رو در کنار خودش به عنوان یک دولت مستقل و قدرتمند در واقع ببینه و به اون توجه بکنه. ما شاهد بودیم که از بدو تأسیس این رژیم جدید در 14 می 1948 تا کنون حدود 76 سالی که از عمر منحوس این رژیم سپری شده، تمام تاریخ این رژیم مشهون و مملو از جنایت، ترور و نسل‌کشی بوده. توی همین دو سه سال اخیر شما ببینید بعد از طوفان الاقصی تا به امروز، علی‌رغم اینکه به هر حال 5-6 ماه از آتش بس سپری شده و جنایاتی رو که طی همین مدت بعد از آتش بس دنبال کرده بر علیه ملت فلسطین و نوار غزه، در کرانه باختری، در جنوب لبنان، در سوریه، در نقاط مختلف ترورهایی رو که انجام داده بر علیه شخصیت‌های تراز اول مقاومت در لبنان، در ایران، در سوریه، در نقاط مختلف، اینا همه نشون میده که این رژیم به هیچ قاعده و قانون و هنجارهای بین‌المللی تعهدی نداره، پایبندی نداره و بی‌کیفر ماندن و بی‌مجازات ماندن این رژیم در برابر این جنایات و اقدامات برخلاف حقوق بین‌الملل و موازین بین‌المللی باعث شده که این رژیم هر روز دایره جنایات خودش و اقدامات خودش رو گسترش بده و این تجاوزگری و توسعه طلبی در واقع بزرگترین خطر و تهدید برای ثبات و امنیت منطقه بوده و هست و تداوم این شرایط قطعا باعث بی‌ثباتی بیشتر، ناامنی بیشتر و در واقع چالش و تنش‌های جدی رو در منطقه به همراه خواهد داشت و استمرار پیدا خواهد. این وضعیت وضعیتی است که باعث بی‌ثباتی منطقه، ناپایداری امنیتی منطقه میشه و در واقع به نوعی حامیان این رژیم و کسانی که باعث حمایت این رژیم و جسورتر شدن این رژیم شدن در این جنایات و این نسل‌کشی به هر حال همسو و همراه هستند و بایستی اونها هم در کنار این رژیم پاسخگو باشن. عدم پاسخگویی رژیم در برابر محافل بین‌المللی، مجامع بین‌المللی، شما ببینید در این باریکه‌ای که به اسم نوار غزه مطرح هستش، بعد از حتی آتش بس حالا اون دو سالی که برای جنگ بود و ما کاری باش نداریم، همچنان بر جنایات خودش داره استمرار داره و پافشاری میکنه و هیچ قانونی پایبند نیست. اماکنی که برای به عنوان اماکن درمانی مطرح هستن، اماکنی که تحت حمایت بین‌المللی مثل آنروا هستن و پزشکان بین‌المللی و همینطور خبرنگاران همه مورد تهاجم و بمباران واقع میشن و به شهادت میرسن، کشته میشن و هیچ صدایی از هیچ نهاد بین‌المللی بیرون نمیاد. و علارغم این که به هر حال تضمین هایی داده شد بعد از آتش بس که این رژیم باید عقب نشینی بکنه، دست از جنایت برداره، اما بدون پاسخگویی و بدون هیچ گونه پایبندی به تعهداتی که پذیرفته شده و ضامنینی که به هر حال مثل دولتی مثل ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه و برخی کشورها که در این آتش بس در واقع به عنوان ضامن تهیه شدن و بایستی این رژیم رو پاسخگو بکنن، نهادهای بین‌المللی عملا بی‌اعتبار شدن و نظام بین‌الملل دچار یک بی‌اعتباری کامل شده، حقوق بین‌الملل دچار یک بی‌اعتباری شده، حقوق انسان‌ها، حقوق ملت‌ها کاملا نادیده گرفته شده. امروز همونطور که آقای عراقچی اشاره کردن، مسئله فلسطین مسئله غزه نیست، مسئله انسانیت و اخلاق هست در جامعه جهانی. مسئله ایست که اگر مانع این تجاوزات و مانع این نسل‌کشی و مانع این جنایات نشوند، دایره این جنایت‌ها و دایره این نسل‌کشی و توسعه طلبی‌ها و تجاوزکاری‌ها میتونه همچنان باعث بی‌ثباتی و در واقع ترویج و تشویق هاضمه جنایت و هاضمه اقدامات تروریستی این رژیم رو تحریک بکنه که همچنان داره این اقدامات رو انجام میده. شما دیدید در یکی دو روز گذشته با حملاتی که انجام دادن، فقط در یکی از حملاتی که انجام شد بیش از 24 نفر از شهروندان فلسطینی به شهادت رسیدن. در جنوب لبنان هر روز ما شاهد بمباران هستیم و دست اندازی‌هایی که امروز به بخش قابل توجهی از سرزمین‌های جنوب سوریه صورت گرفته و اشغالگری که داره بهش قانونی میکنه و اون رو در واقع به نوعی ملحق داره میکنه به سرزمین های اشغالی، این گونه توسعه طلبی ها و تجاوزگری ها در واقع بایستی حتما پاسخگویی این رژیم رو در بر داشته باشه که متاسفانه میبینیم که موافد بین‌المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل که متاسفانه باید گفت تحت انقیاد دولت ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و اجازه نمیده حتی اگر قطعنامه هم به صورت نیمبند در اونجا صادر بشه با وتوی آمریکایی‌ها و یا عدم التزام روبرو میشه و اینها باعث شده که در این در واقع 70 چند سالی که از عمر این رژیم سپری شده، این رژیم خودش رو بدون هیچ گونه مانع و رادهی برای تجاوزگری‌هاش، برای اقدامات جنایتکارانه خودش پاسخگو ندونه و به اقدامات خودش ادامه بده.
خب خیلی سپاسگزار هستم، همچنان خدمتون هستیم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. تحلیل دکتر صاحب اصغر زارعی بود در رابطه با مجمع الجزیره که در دوحه قطر برگزار شد و صحبت‌های وزیر خارجه ایران در این نشست. در ادامه برنامه همراه ما باشید. چنانچه در جریان هستید، اخیراً حمله انفجاری صورت گرفت در اسلام آباد پاکستان. هزاران نفر در اسلام آباد پیکر شهدای حمله انتحاری به مسجد حضرت خدیجه سلام الله علیها را به خاک سپردند. در این انفجار مهیب که داعش مسئولیت آن را پذیرفت، ده ها نفر کشته و زخمی شدند. هزاران نفر از سوگواران دیروز در اسلام آباد گرد هم آمدند و پیکر شهدا را در یک مسجد شیعیان در حومه این شهر به خاک سپردند. اصلاح میکنم و پیکر شهدای این مسجد را در حومه این شهر به خاک سپردند. در این حمله تروریستی دست کم 32 نفر کشته و 170 نفر زخمی شدند. در همین حال در شهر پیشاور واقع در خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان پلیس طی یورشی با آنچه مخفیگاه بمبگذار انتحاری این مسجد توصیف شده، دو برادر و یک زن را بازداشت کرد. انفجار مهیب در مسجد خدیجه الکبرا در حومه اسلام آباد رخ داد. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. این حمله مرگبارترین حادثه در اسلام آباد از سپتامبر 2008 بدین سو بود و رهبران پاکستان در پی این حمله وعده اجرای عدالت و حفظ وحدت دادند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته این کشور متعهد به مبارزه با تروریسم و ایستادگی است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان هم گفته پیام‌های جهانی تسلیت و همبستگی تعهد ملت به صلح و عدالت را تقویت می‌کند. اما در رابطه با این موضوع محترم عماد نجار کارشناس امور بین الملل در مورد ابعاد پشت پرده حمله به نمازگزاران شیعه در اسلام آباد بر این باور است که این حمله را باید در راستای ناامنسازی کشورهای منطقه توسط آمریکا ارزیابی کرد. با هم بشنویم.
در خصوص ظهور و بروز مجدد داعش در منطقه، ابتدا باید این نکته در نظر داشت که دیگر داعش اون جنبه سیاه نمایی و ضد اسلامش از بین رفته. الان داعش به طور رسمی داره یک جنگ نیابتی رو انجام میده از سوی کشورهای غربی، به خصوص امریکا و رژیم صهیونیستی. در خصوص فرار زندانیان بیش از 100 نفر، 120 نفر از زندانهای سوریه، نکته بسیار مهمیه که باید مد نظر داشت در تحلیل‌های سیاسی. همچنین انتقال زندانی‌های داعشی از سوریه به عراق داره، این انتقال صورت می‌گیره و این آتش خاموش شده‌ای که در زیر خاکستر بود و امریکا آهسته آهسته در آن دمید و الان داره شعله ور میشه، موضوعیه که باید در تمام تحلیل‌ها در نظر داشت. خب پاکستان به عنوان یک کشور هسته‌ای، به عنوان یک ارتش دارای ارتش قدرتمند، به عنوان یک کشور مسلمان و به عنوان یک کشوری که همواره در مسیرهای مختلف تاریخی و مخصوصا معاصر با جمهوری اسلامی نزدیکی زیادی داشته، الان شرایطش به گونه‌ایه که هشدارهایی رو دارن برای اون صادر میکنن. حتی تنش‌هایی که بین پاکستان و هند رو ما شاهد بودیم، تنش‌هایی که بین پاکستان و افغانستان ما شاهد بودیم، این گونه تنش‌ها، این گونه اقدامات تروریستی، عملیات‌های انتحاری که داعش و گروه‌های اجزای اون میان به طور علنی اون رو بر عهده می‌گیرن، هشداریه برای پاکستان، هشداریه برای منطقه و همچنین ملتهب کردن منطقه. امریکا نتونست به طور عملی خارج از اون مباحث تهدیدی وارد یک جنگ جدیدی با ایران بشه و بحران آفرینی بکنه. این شرایط یعنی برهم زدن یک نظم در منطقه، نظمی که حتی برای افغانستان، سوریه و حتی برای عراق هشدارهایی رو داره. عراق، مقامات عراقی اعلام کردن که امکانات عراق برای نگهداری این تعداد، چون از پروژه کامل 7000 داعشی قرار منتقل بشن به عراق، امکانات رو نداره برای نگهداری اینها. و همچنین گروه‌هایی هستن در عراق که این پتانسیل در اونها وجود داره برای ورود به این عرصه، هم استفاده از این پتانسیل داعشی ها، تروریست هایی که دارن منتقل میشن، رها کردن اونها دست از جامعه و همچنین انتقال اونها به مرزها. این موضوع در پاکستان در کنار هشداری که داره به حکومت پاکستان میده، برای کشورهای دیگر منطقه هم یک نوع هشدار محسوب میشه. خاموش شدن این آتش بین هند پاکستان، بین افغانستان و پاکستان، یک فراغ بالی بود برای پاکستان، یک آرامشی رو داشت. بدونیم که کراچی، بندر کراچی پاکستان یکی از اصلی ترین مراکزیه که نیروی دریایی اونها، امریکایی ها از اونجا استفاده میکنه و همواره مردم پاکستان نسبت به حضور نظامیان امریکایی در کشورشون معترضن. راهپیمایی ها، تجمعات، اعتراضات زیادی بوده. موضوع این عملیات انتحاری و اقدامات تروریستی در پاکستان موضوعی نیستش که به یک مبحث بشه بپرده، یعنی بگیم که میخوان دامن بزنن به اختلافات داخلی اقوام یا مذاهب یا به تنش زایی بین افغانستان و پاکستان یا حتی موضوعی که بخوایم در موضوع داعش. این موضوع فرامرزیه، یعنی در موضوع کل منطقه بروز مجدد داعش، توانیابی اون و حتی به این گونه هم میتونیم نمود داشته باشه که یک نوع تمرین برای انجام عملیات‌های در دیگر نقاط. باز تاکید میکنم این عملیات در پاکستان میتونه یک نمونه جدی باشه برای ظهور مجدد داعش در عراق، تنش‌هایی که حتما در ترکیه، در مرزهای ما، در سوریه و در این کشورها مجدداً شاهد خواهیم بود.
خب دوست عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جان تشکر و سپاس. وقتتان خوش و خدا نگهدار.